أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به سبک زندگی اسلامی و کیفیت معاشرت مؤمنین انسانها با یک دیگر، احترام متقابل، پرهیز از هتک و توهین و تحقیر، روایات متعددی از ابواب مختلف فقه خونده شد. این اخیر راجع به این که کسی استقصا بکند زلت‌ها و لغزش‌های مؤمن را دنبال بکند، ضبط بکنه، حفظ بکنه، انحرافات، لغزش‌ها، گناهان کسی را که یک روزی افشا بکند بر علیه او. اینو روایات خوندیم. باب و تأییر، عیب گرفتن به دیگران خونده شد. یه باب دیگری در مجامع روایی هست، باب و روایه علل مؤمن. به این عنوان باب، اینه، باب و روایه علل مؤمن. کسی نقل میکنه عمل کسی را یا سخن کسی را. مؤمن یه حرف یه جا زده، این میاد اون حرف را مطرح میکنه در بین جمع و هدف و انگیزش این است که هدف و انگیزش این است که مثلا یا با این حرفی که زده مسخرش بکنه، بگه ببینید چه آدم بیعقلیست، چی گفته، یا یه اظهار نظری کرده میخواد نظر او رو بگه به این قصد که مثلا چقدر نظر سخیفی داره، نظر پایینی داره، کم عقله، مثلا کم تجربه است. کلام او رو نقل میکند به این قصد، تأییر او، تحقیر او، سخریه او، و یا فعل او رو نقل میکنه، میگه فلان جا این جور عمل کرده در مقام این است که ببینید چه جور مثلا بی رویه کار میکنه، بی مبنا کار میکنه. عرض کنم که آدم با فکر و با تدبیر و با تجربه نیست این جور عمل کرده. این روایت علل مؤمن، نقل میکند یا کلام او را یا فعل او را به این قصد، به قصد سخریه، به قصد توهین، هتک، به قصد اینکه عیب بگیرد به او را. اینو میگیم باب و روایه علل مؤمن، روایت میکند، نقل میکند کلام مؤمنی را یا فعل او را برای اینکه علیه او یه عیبی براش بگیرد. روایت اینه. قال مفضل ابن عمر قال لی ابو عبدالله. مفضل میگه امام صادق به من اینجور فرمودن، من روا علی مؤمن روایتن، کسی که روایتی رو علیه مؤمنی نقل بکنه، روا علی مؤمن روایتن، یورید و بها شینه و حدم مروته. قصدش از این نقل اینه، میخواد شین و یه زشتی برای او ایجاد بکند، سامانه کند بین مردم، و حدم مروعتهی، مروعت هم مروته، یعنی شأن و آبرو و اعتباری که در بین جامعه داره میخواد از بین ببره با این نقل. پس با باب و روایه علل مؤمن یکی از ابوابی است که در کتب مجامع علمی روایی نقل میشه و مراد این است که کلام دیگری را که خودش گفته یا فعل دیگری را خودش انجام داده این آقا میاد نقل میکنه تو جمعی که فلانی در فلان جا این جور گفته، هدفش این است مسخرش کنه یا ببینید مثلا مسخره کنه چقدر آدم کم عقلی است این جور حرف زده، چه آدم بی تجربه است این جور فکر کرده یا این جور عمل کرده. پس من روا علی مؤمنن روایتن، فعل او را یا گفتار سخن او را نقل میکنه، یورید و بها شینهو، قصدش این است که یه زشتی عیبی برای او ایجاد بکند و هدم مروعته، مروت او را، اون آبرو احترامی که در اجتماع داره اون را از بین ببره، به این قصد. لیسقط من اعین الناس، برای این که این مؤمن آبروی در بین مردم داره، اعتباری داره، احترامی براش همه قائلن، این ساقط بشه. لیسقط عن من اعین الناس، از چشم مردم بیفته که این آدم کم عقلیست، آدم بی فکریست، آدم بی مبنا کار میکنه یا حرف میزنه. خب کسی که نقل کند فعل یا سخن کسی را با این قصد، یورید بها شینه و حتم مروعته، لیسقط من اعین الناس، این عقوبتش چیه؟ امام میگه، مفضل ابن عمر گفت امام صادق به من اینجور فرمود، اخرجه الله من ولایتهی الى ولایت شیطان، اخرجه الله من ولایته، میتونیم به کسر واف بخونیم، اخرجه الله من ولایته، یعنی از تحت سلطه خودش، از تحت قدرت خودش اینو خارج میکند، یا ولایت بخونیم به معنای محبت و نصرت، اخرجه الله من ولایته، یعنی از محبت خودش، نصرت خودش رو بیرون میکنه. خدای مهربان، خدایی که نسبت به بندگانش اینقدر عطوفت مهربانی داره دیگه و دوستی دارد، دوستشون میداره، اینو از تحت ولا دوستی خودش و نصرت خودش خارج میکنه. الا ولایت شیطان، از تحت ولایت پروردگار، محبت و دوستی، نصرت یا سلطه و استیلای خدا خارجش میکند، الا ولایت شیطان، بده جزء حزب شیطان بشه، جزء اونایی که شیطان برشون مسلطه، اونایی که شیطان دوستشون میداره، بره تحت ولایت یا ولایت شیطان. عمده این جمله آخره، فرماد فلا یقبله الشیطان، اخرجه الله، خداوند او رو از تحت ولایت خودش بیرون میکند، الا ولایت شیطان، فلا یقبله الشیطان، ولی وضع جوری است که شیطانم نمیپذیرد او رو. این روایت مهمی است در باب کیفیت معاشرت انسان ها با هم دیگه، وقتی با هم رفیق میشن، دوست میشن، با صداقت باشه، با هماهنگی، هماهنگی اینجور باشه، از راه برادری و اخوت باشه، نه اینکه بره کلامی که از او شنید یا فعلی که از او دید بره یه جایی به عنوان شین و حتم مروت که اون آبرو و شأن او رو، جایگاهش رو در بین اجتماع ساقط کند. یه همچی کسی خداوند برای حمایت از مؤمن که این علیه اون مؤمن این فعل رو انجام داد، اخرجه الله از تحت ولایت خودش الى ولایت شیطان، و این عقوبتش جرمش هم به جایی رسیده که لا یقبله شیطان، شیطان هم نمیپذیرد. در این که شیطان او رو نمیپذیرد یعنی چه؟ و چطور میشه شیطان که قصدش گمراهی هر که بره طرف او استقبال میکند که او رو گمراه کند، چجور میشه که لا یقبله شیطان؟ مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در مرآت العقول این روایت رو نقل میکنه، اگر مراجعه بفرماد مرآت العقول جلد هشتم صفحه 396، وجوهی نقل میکنه از دیگران که این که شیطان او رو قبول نمیکند به این جهت به این جهت به این دلیل، 5-6 وجه نقل میکنه. دست آخر فرمود ولی هیچ کدوم اینا دلچسب نیست، اینایی که آقایون گفتن که به این جهت شیطان نمیپذیرد او رو قبولش ندارد، میگه صاحب عقلی اینا رو قبول نمیکنه و خود ایشون توجیهی میکند که به جا هم هست. فرمود علت این که شیطان او رو نمیپذیرد برای این است که شیطان همیشه قصدش گمراهی دیگران است، اضلال دیگران، اما نه در این حد که اونا رو بیاره تابع خودش بکند که گمراهشون این باشد که بیان دنبال شیطان، شیطان رو دوست بدارن، هرچه اون میگه عمل کنن. اضلال شیطان فوق ایناست، قرضش این نیست که اینا برن حرفشو بشنون ازش اطاعت کنن، اضلال او اضلالیست که برسد به جایی که دیگه مطمئن باشد این جهنمی شد، اضلال محقق شد، این که نجاتی نداره. وقتی به اینجا رسید گناه شخص که رسید به جایی که اضلال او گمراهیش محقق و این اهل آتش است، اون وقت نه دیگه قبولش نداره، اصلا بیزاری ازش میجوید. اون وقت میگه هم در دنیا این کارو با دیگران میکنه که تحت تأثیرش قرار گرفتن، وقتی رسید به جایی که دیگه کافر مطلق شد ازش بیزاری میجوید، و هم در آخرت. هر دو رو مرحوم عزیزی از قرآن شاهد میارد که شیطان اگر اضلالش محقق شد هم در دنیا ابراز کرده بیزاری میجوید دیگه کاری به اون طرف نداره، و هم آیه در قرآن از آخرت. اونی که در دنیا ازش نقل میکنه این آیه است که در سوره عرض کنم که حشر، بله در سوره حشر آیه 22، بله می فرمود بر این که بله قال تعالی در سوره حشر آیه 16، کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف الله رب العالمین. کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر، میاد پیش انسان بهش میگه کافر شو، کافر به خدا شو. فلما کفر، وقتی اون طرف کافر شد دیگه، کفر وقتی محقق شد این دیگه مخلد در آتش شد. فلما کفر قال انی بری امه، من دیگه با تو کاری ندارم، من از تو بیزارم. شأن نزول آیه رو جهاتی گفتن، یکی در رابطه با برسیسای عابد، عابدی بود در بنی اسرائیل اهل عبادت و به جایی رسیده بود که مستجاب و دعوه بود. مردم مریضانی که داشتم، حتی مریض روانی، می آوردن پیش او، دعا می کرد، دست می کشید، شربتی چیزی می داد، او شفا پیدا می کرد. این به اینجا رسیده بود، مستجاب و دعوه بود. یه دختر جوانی روانی بود، برادرانش از یه خانواده متشخصی، برادرانش این خواهر رو آوردن پیش عابد که این کسالت روانی دارد و اینو باشد پیش شما شفا پیدا کند. گذاشتن پیش عابد. خب یه مقدار گذشت، شیطان توسوسه کرد یه دختر جوان پیش عابد، عابد بهش تجاوز کرد. یه مقدار گذشت معلوم شد که حامله شده. عابد ترسید رسوا بشه، حامله شده، مردم میفهمن. بالاخره با وسوسه شیطان عابد دختر رو کشت و پشت اون معبدی که داشت، جایی که عبادت میکرد، جایی گودالی درست کرد، او رو دفن کرد و تمام شد. برادران دختر اومدن به سراغ خواهر، مرتب رفتن آمدن، نیست. بالاخره براشون ثابت شد که این او رو از بین برده، تلف کرد. رفتن تو شهر، شهرت دادن در شهر، منتشر شد که عابد زنا کرده، دختر رو کشته. امیر شهر با یک جمعی گروهی آمدن به سراغ عابد. بالاخره عابد یه چاره‌ای نداشت، اقرار کرد. همونجا چوبه داری درست کردن به حضور امیر شهر و تمام رجال شهر و این عابد رو به دار زدن. خب شیطان دست برداشته؟ نه، هنوز مجسم شد مقابل عابد سر دار. بهش گفت که تمام این بلایی که به سرت در اومده من آوردم، که به این روز رسیدی، با اون شأنی که در بین مردم داشتی رسیدی به اینجا که به چوبه دار، ولی الان من میتونم برت گردونم به همون موقعیت اول، برگردی دوباره عابدی باشی، مورد احترام بین مردم، اما خواسته ای من رو باید عمل کن. گفت چیکار بکنم؟ گفت سجده کن به من، اگر به من سجده کنی دیگه من برت میگردونم. گفت آخه من با این وضعی که آویزان شدم که سجده نمیتونم بکنم. گفت به همین با سر یا با چشم اشاره کن که سجده به من میکنی، برای من کافی است. این هم همون جوری که بالای دار بود، به قصد این که این نجاتش بدد و برش گردوند به موقعیت اول، سجده کرد به شیطان. حالا یا با سر اشاره کرد، با چشم اشاره کرد، شیطان گذاشت و در رفت. از قال للانسان اکفر، شیطان با انسان یه کافر شو، کافر به خدا، به من سجده کن، من رو خدا بدون. فلما کفر، وقت او قبول کرد و سجده کرد و کافر شد، قال انی بری امش، بیزارم من از تو، به جای اینکه وایسد او رو نجات بده فرار کرد و رفت. این رو مرحوم مدرسی شاهد میاند در دنیا که شیطان قصدش اذلال در حقیقت همیشگیست، که این دیگه جهنمی مخلد بشه. وقتی رسید به اونجا دیگه ازش بیزاری میجوید. وقت اینجام که ایرو لا یقبله اخرجه الله تأمن تحت ولایت الا ولایت شیطان، فلا یقبله، شیطان نمیپذیرد، برای این که میدوند این دیگه به انتها رسید، کارش ندارد دیگه، بیزاره ازش. لا یقبله، این یه آیه مال دنیاست، ایشون یه آیه مال آخرت، که آخرت هم همینجوره، شیطان از تابعینش قیامت هم میاد براءت میجوید. اونم این آیه رو نقل میکنه. و قال الشیطان لما قضی الامر، اون وقتی که دیگه کار از کار تمام شده، حساب ها تمام شده، تکلیف معلوم شده که این گروه جهنمی هم، فلما قضی الامر، اون وقتی که امر تمام شده، منتها اینا گناهکارا همش قیامت عذرشون است که خدای شیطان گولمون زد، فریبمون داد، اونجا نباید برفتم، شیطان گولم زد رفتم، این کارو نباید میکردم، شیطان گولم زد انجام دادم. عرض کنم که میندازن گردن شیطان. قرآن فرمود و قال الشیطان لما قضی الامر، به مردم اونایی که گناهانشون رو میندازن گردن شیطان، میگه ان الله وعدکم وعد الحق، خداوند یه وعده حق به شما داد، فرمود اطاعت کنید، انبیا رو فرستاد، دعوت کرد که شما خدا پرست بشید، و وعدتکم فاخلفتکم، خداوند یه وعده حق داد نپذیرفتید، من یه وعده پوچ دادم به شما، و فاخلفتکم و خودم مخالفت کردم، شما حرف منو شنیدید. و ما کان لی علیکم من سلطان، من هیچ تسلطی بر شما نداشتم، شما تو دنیا مجبور نبودید از من اطاعت کنید، با میل خودتون اومدید، که این دلیلی است از قرآن که مردم ملزم نیستن برن دنبال شیطان، با میل میرن، با رغبت میرن، فریبشون میده، حرفشو گوش میکنن. ما کان لی علیکم من سلطان، تو دنیا من تسلطی به شما نداشتم، الا ان دعوتکم، من دعوتتون کردم، فاستجبتم لی، من دعوتتون دادم، فریبتون دادم، دعوت دادم، قول دادم بدون این کارا بکن اینجور میشه و شما پذیرفتید. فلا تلومونی، مرا ملامت نکنید، بگید شیطان هم چی کرد شیطان، فلا تلومونی و لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کن، چرا وعده خدا رو قبول نکردی، وعده من رو پذیرفتی، وعده خدا وعده حق بود، انبیا آمده بودن، وعده داده بودن، مورد اعتماد، شما قبول نکردید، وعده پوچ من رو پذیرفتید، هیچ تسلطی هم الزامی هم نبود بر شما، ولی به میل خودتون، دعوتکم فاستجبتم لی، فلا تلومونی و لومو انفسکم و ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی. مصرخ یعنی فریادرس، من فریادرس شما نیستم، الان نمیتونم شما رو نجات بدم، شما هم نمیتونید فریادرس من نیستید. انی کفرتو بما اشرکتمون من قبل، اونجا گفت من بیزارم از شما، اینجا میگه من کافرم به اون چی که شما مشرک شدید و حرف من رو، اون حرفایی که من زدم و شما هم قبول کردید جهنمی شدید، از من قبول ندارم، کافرم به اون حرف. اینم مال قرآن که در آخرت، مرحوم مجلسی فرمود شیطان وضعش اینه که مردم را نمیخواد دنبالش بیاند و دوستش بدارند و تابعش باشن، غرضش اذلال هست در حدی که دیگه این به قطعیت به جهنم میبرسه، اونجا که رسی دیگه اظهار بیزاری میکنن، هم دنیا گفته به اون شخص فلما کفر، وقتی کافر شد دیگه محقق شد آتشیست، میگه انی بری امنج، اینجا وقتی قضی الامر، کار از کار گذشته، مردم همه انداختن گناهان و گردن شیطان، میاد میگه نه شما به داد من میرسید نه من، انی کفر تو به ما اشکتمون، ازشون بیزاری میجوید. از این جهتی که جهت این که لا یقبله شیطان، خداوند این شخص رو از تحت ولایت خودش بیرون میبرد به ولایت شیطان، ولی شیطان او رو نمیپذیرد، برای اینکه شیطان میدوند دیگه این به انتها رسید و هر کس به انتها رسید قطعی شد جهنمی شدنش، شیطان ازش بیزاری میشود، چه در دنیا چه آخره. پناه بر خدا، این روایت امام صادق فرمود کسی که روا علی مؤمن، علیه مؤمن دروغم نیست، تهمتم نمیزنه، نقل کلام خودشو میکنه، میگه فلان جا این جور گفته، فلان جا این جور عمل کرده، اما قصد شین اوست، حتم مروت اوست، میخواد با این نقل فعل یا قول او، او رو آبروش در بین مردم ببره، لیسقط عن من اعین الناس، از چشم مردم بیفته. یه همچی کسی اخرجه الله از تحت ولایتش الى ولایت شیطان، و امام فرمود فلا یقبله الشیطان، شیطان هم قبولش نمی کند، برای این که می دوند این دیگه به انتها رسیده، جهنمی شده. خب اگر همه می دونند دیگه اینجا آبرو ریزی نیست، اینجا مزاحه، شوخیه و به قول شما مزاحه و برای خنده است و نه، اینطوری نیست، چون همه می دونند. اما اینجا با این هدف، لیسقط عن اعین الناس، برای اینکه از چشم مردم بیفته، بی آبرو بشه، چیزی که مردم خبر نداشتن دارد این خبر میداد که آقا ببینید این دیوانه است، اینجوری گفته، این عقل نداره، فکر نداره، تدبیر نداره، شما بهش معتقدید اینجوری فکر میکنه، این با این قصد جدی است، از این جد لا یقبله الشیطان. عرض کردم مال کافی است. من از مرآت العقول نقل میکنم، جلد 8 مرآت العقول صفحه 396، این روایت رو از کافی کلینی نقل میکنم. خب این بحث روایتیمون، که اینم روایت مهمی بود، حالا انشاءالله مورد توجهمون قرار. بله بله، وسوسه میکند، میاد بالاخره رهامون نمیکنه، چپ و راست دورمون هست و وسوسه میکند و حرفش. عرض کنم خدمتتون که بحث ما در این بود که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بعد از پایان استدلالشون به مقبوله عمر ابن حنظله، دو تا شبهه رو خودشون نقل میکنه که در بعض اذهان این شبهه هست و جواب میده. شبهه اول دیروز گفتیم، فرمود شبهه این است که بعضی میگن تو ذهنشون اینجوره که خب قبول داریم امام صادق امام است، خلیفت الله است، عرض کنم که و والی حاکم تعیین میکنه، قبول داریم، اما این حاکمی که امام تعیین میکند مال زمانی است که امام حیات داره. یه حاکمی رو امام مدت زمان خودشون نصب میکنن، اما با مرگ امام، با فوت امام، این ولایت، این نصب دیگه از بین میره، منعزل میشه، برای بعد از خودش که امام حاکم تعیین نکرده. این شبه هست. جوابی هم که ایشون داد مرحوم امام، فرمود ما اولا که ما عقیدمون این است که ائمه ما حیات دارن، هم عرض کنم که در حال حیاتشون زندن، هم بعد از مرگشون زندن، اینا حیات دارن در زندگیشون بعد از مرگشون. این اولا که ما اینجور قائمن و قائدن، امام ما عقیدمون نسبت به ائمه اینجور هست. نه میگه علاوه این معل قض چشپوشی میکنیم از که اعتقادمون به این هست، ولی اون چرا نه این عقیده رو قبول دارید یا ندارید؟ که ما قل ها پس امام رو نمیشناسه. امام 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 است، حیان و میتن. الان شما مشهد که میرید ببینید، یعنی توجه داره، نه اینکه نه ببینید شما الان مشهد که میرید زیارت میخونید میگید اشهد و انک ترا، میبینی من رو؟ ببینید امام امام فعلی که زمام امر دستش باشه دیگه نیست، فوت شد، شهید شد.
این که از شعبه های بزرگی که وهابیت مطرح کرده جواب
جواب میدیم که جواب
که چی نه خب اینا میگن
حیو دست رو تدبیر میکنه آمو رو رز میده کم میکنه زیاد میکنه یه آمولی شهرش چیه میاد
نه اون دیگه زمام امور رو نمیتونه به دست بیاره بگیره اون کسی که از بین مردم رفت دیگه رفته از بین مردم چجور میتونن بشه
جامعه اینجوری نسبت به ائمه نمیگیم شما تدبیر میکنید شما عالم مدبرات امر هستید چه فلان
یعنی شفاعت میکنید میبینید مدبرات خب بله
دیگه کاری نیست
کی کاری نیست امام که فوت شد کاری نیست یعنی در اداره زمام امور کشور دیگه دست او نیست نه من از شبهه خیلی شبهه ضعیفی است ببینید زمام امر باید به دست رئیس باشد رئیس مرده که رئیس نیست رئیس مرده رئیس زنده اون است که برن پیشش تزملم کنم دستور بده اونو بخواد قضاوت کنه فصل خصومت بکنه اینه که دیگه اون نمی کند که ولی این امور که میتونید در حق من دعا کنید من بله خب بله کدوم نظر رو قبول ندارن؟
چون این دلیل ها رو صدیق میدونه الان نه آقای خونی، نه آقای شیخ انصاری، نه آقای نایینی، نه اصفهانی کلن اینا
خداوند همشون رو رحمت کند ولایت الله رو که قبول دارند ولایت پیغمبر رو که قبول دارند ولایت امام رو قبول دارن این بندهای خدا ولایت فقیه رو قبول ندارن خیلی خوب پس شما الان داریم در ولایت ائمه داریم میگیم شما میگید اینو قبول ندارن اگر مرحوم شیخ انصاری مرحوم شیخ مفید نه ولایت امام رو قبول ندارن
اینجا الان ما که میگیم امام مرده و زنده نداره بعد میاد یکی دیگر بعد از خودش تعیین میکنه که شما
بعد از خودش تعیین نکرده خدا تعیین کرده مورد مرده و زنده ندارد فرق میکنند مرده و زنده ندارد در ریاست و زعامت مردم باید زنده باشد بله اون باید زنده باشد دسترسی بهش باشد بله بتونن در این جهت اما در این که اینها میشناسن میتونن شفاعت میکنن دعا میکنن توفیق میدن همنا که تو زیارت جامعه میخونیم اونا هست وقتی ما میریم سلام میکنیم یعنی میگیم که اشهد انک تسمع و این سلام رو ترد و این دروغ میگیم بله بله هر کدوم از این
وجود داره اینه که میخوام ببینیم که این ولایت فقیه اصلا این امام چه سمتی داره
کدوم امام ببینید یه وقت رو ولایت ائمه اون بحثش هم در علم کلام که ائمه ولایت دارن و اونا مرده و زنده ندارن موردش کجا هست همون هست که در زیارت جامعه میخونیم اعتقاد ماست همونا که روزی ما را شماها میدید توسعه میدید حفظ این عالم به برکت شماست بارندگی که میشه رحمت الهی به برکت شماست اینا رو ما قبول داریم هیچ کدومش تزلزل نداره منتها این که شیخ انصاری و فلان و فلان ولایت فقیه رو قبول ندارن که اون ولایت که ولایت کلی الهی است تفویض شد به پیغمبر بعد تفویض شد به ائمه که اینا با اراده الله دارن این کارا رو میکنن این ولایت میگن فقیه نداره
آخه اینه
اینا این در اون قسمتی که دیگه امام نیست، امام در اون قسمت امام نیست، تدبیر امور زمام امر دستش بشه، در اون قسمت که امام فوت شد و دیگه زعامت نداره، این زعامت داره. بله. شرطه، بله، رئیس شرطش حضور فیزیکی است. اونام بله دارم، بله. حالا بنابراین پس مرحوم امام جوابی که میداد فرمود علاوه اولا که ما عقیدمون اینه امام زنده و مرده نداره، امام از حیان و میتن، نه رهبری زعامت، اون یه حرف دیگه است. عرض کنم که مضافن بر اون فرمودن که یه روش عقلایی است، وقتی رئیس یک والی رو تعیین کرد، قاضی تعیین کرد، یه فرماندهی رو تعیین کرد، با مرگش این نسب از بین نمیره. الان در تمام دنیا اینجوره، رئیسی از دنیا رفت، اینم که دیروز شما مثلا هیئت دولت، اون یه قانون خاص داره که نخست وزیر وقتی میخواد عوض بشه یا نخست وزیری رفت، باید اون که میاد تیم درست بکنن، هیئت دولت درست بکنن. اما اگر رئیسی قضات مثلا رئیس قوه قضاییه فوت کرد، تمام قضات ابلاغشون لغو میشه، همه دارن کار میکنن. وزیر کشور استاندارها و فرماندارها رو نصب میکنه، مرد یا عوض شد، تمام اینا عزل میشن. اینجور نیست، تمام به قوت خودش باقی است. اینجام عرض کنم بر این که امام حاکم تعیین کرده، هم برای زمان حیاتش هم برای بعد از مرگ و الی یوم القیامه. اونو عرض کردم دیروز، اونا امام هم دارن این حرف رو که در اونجا یه اختیاری داده، اما اگر یه مرجع تقلیدی ولی برای متولی برای وقف درست تعیین کرده، وقتی مرجع تقلید مرد اون متولی از بین میره؟
نه متولی
نیست، متولیه اون متولی تولیته، برای اگر برای یتیمی سرپرستی ولی تعیین کرد، اون که از بین نمیره. اون اختیارات شخصی که داده بود به افراد، مرحوم آقای استحمد خونساری رحمت الله علیه گفتن بیمارستان میخواستن بیهوششون کنن برای عمل، ایشون اجازه نمیداد، میگفت اگر من بیهوش بشم و کلام اینه که اجازه عرض کنم که تهم و اجازه تصرف در وجود دادم هم از بین میره، اجازه نمیده. این اختیاراته. اما اگر متولی وقف تعیین کرده برای موقوفه ای، برای یک صغیری، برای یتیمی ولی، اونو که از بین میره، همون مرجع تقلید هم همجا. این جواب من مضافن.
همه سیستم اجرایی مملکت به نوعی در حکومت ولایی در طول ولایته، یعنی همون بخشدار، شهردار، مشروعیت کارش اینه که به اذن ولی فقیه.
بله.
در سلسله مراتب به نظر میرسه که همون اطاعت از اون آقای بخشدار یا چه یا فلان
اطاعت ولی امر
همینجوریه.
بله.
خب مادام که او در بحث وجوهات و فلان اینها اجازه لازم باشه، بس کنیم شخص امام با اینجا تفاوتی نباید داشته باشه. یعنی اونی که رئیس جمهور به فرمان وقتی حالا رئیس جمهور عوض میشه یا عوض میشه، بالاخره یک کسی رو عزم میکنه، یک کسی رو هم بکنه بگاه همه سر یادون باشی،
نه همون اذن نسب اولی کافی است، نه اذن میخواد. ببینید همون نسبی که میکنه، این نسب مال حال زمان خودش هست، مال بعدش هم هست. حالا اون اختیارش با یه اختیاری است داده، این اختیار چیز خودش بود، قائم به شخصش بود، وقتی شخصش نیست میاد. حالا اون یه حرف دیگه، حالا این دلیل بر، حالا اون بگیم از باطل، حالا اون کارش نداریم ما، که اختیاری که داد میمونه یا نمیمونه. اما در این که اگر متولی وقف تعیین کرده، این که قطعا میمونه. اگر نصب کرده کسی را برای عرض کنم که ولایت بر یتیم، قویب، قصر، اینا که از بین نمیره که. کما اینکه الان رئیس قوه قضایی از دنیا رفت یا عوض شد، قضا تمام ابلاغاشون نزد قضم لغو میشه، همه به کار، هیچ کس هست نگ تصورش هم.
این تنفیز اختیار امامه باید احیان تنفیز داره.
ببینید ما میگیم نصب اول کافیست، این که نصبش کرد دیگه از بین نمیره، مگر اینکه یا اون بمیرد دیگه موضوع منتفی بشه، یا این که مثلا عزلش بکنه.
نخب اینم اولی کلام، وقت مرجع میاد برای یتیم ولی
نه، اونو هیچ کس مخالفت نداره، همه قبول دارن که اگر مرجع تقلید ولیی برای موقوفه تعیین کرد، ولیی برای یتیم تعیین کرد، با مرجعش از بین
نمیره. مرجع ولی میت نیستش که اینا با اون موقع مرجع ولی اون میت ولی نداشت، چون ولیش مرجع بود یا ولی هم برش تعیین کرد. حالا که مرجع از دنیا رفته دیگه خودش ولی نیستش.
میگم ولایتی که داده بود از بین نمیره، میگه طریقه عقلا اینه، همه قبول دارن که نسبها وقتی ناسب از دنیا رفت، نسبهامون از بین نمیره، باطل نمیشد. میگم عرف عقلا، ببینید در تمام دنیا الان این کارو میکنن.
شما برای
بله، اینا عرف عقلا الان تمام دنیا روششون اینه. خب ما چجور میتونیم به همش بزنیم؟ همه جا همین جور. بنابراین اینم امام فرمود وقتی امام از دنیا رفت، نسبی که کرده این مادام حیاتش نبود، این نسبش که انی جعلته علیکم حاکما، این نسب باقیز الی یوم القیامه. خب این حرفی حالا شما میزنید، یه خورده مراجعه کنید به خود همین فقها، میگن اگر ولی تعیین کرد با مرگش ولایت از بین نمیره. بله اینا همه میگن، شکی نیست.
حتی در زمان امام یا معصوم یا فقیه میتونیم ولی نمیدارن بعد از خودش رو خودی که اونا میخواد کسی
بلد داشته باشه. بله، مضافاً امام فرمود که امام بعدی اگر بخواد عرض کنم که به هم بزند این نسبرها، میخواد چکا بکنه؟ یکی از سه راه، یا میخواد غیر فقیه رو بگذارد، چون این فقیه الان نسبه منصوب شده، امام میخواد این رو از بین ببره عزلش بکنه، یا میخواد غیر فقیه رو بذارد، چون این معنا ندارد، فاسد است، یا میخواد عرض کنم که بگه برید به طقات زمان مراجعه کنید، که اینم نهی کردن از مراجعه به طقات. این دو، یا میخواد غیر فقیه رو بگذارد که فاسد، یا میخواد ارجاع بدهد به طقات فاسد، یا میخواد بگه اصلا ما نیاز به حاکم نداریم، هرج و مرج بشه، اینم که مرج. پس یکی از این ستاست، هر ستا فاسد. پس بنابراین اونی که از طرف امام نصب شده به قوت خودش باقی است، تعبیرشون است که الی ظهور الحجه انشاءالله. پس به شبهه دوم نرسیدیم دیگه، شبهه دوم هم باشد انشاءالله برابر. و صلی الله علی سیدنا محمد.